بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که این متنی که امروز میخوایم بخونیم در مورد صلح و آشتیه و در از صلح و آشتیه با خدا و خیلی به نظرم خیلی مهمه، خیلی نیاز داریم که تو این زمینه یه قدری توقف بکنیم، تأمل بکنیم. بنابراین عبارات رو میخونیم، بعد من نکاتی دارم که اونا رو براتون میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. همین که گفتن، یعنی لغت خاصی نداره. بنابراین همین، کسی که بین خودش و خدا رو، بین خود و خداش رو اصلاح کند، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکند. من اصلح، کسی که اصلاح کند، صلح و آشتی برقرار کند، ما بینه، بین خودش و بین الله و بین خدا، اصلح الله ما بینه و بین الناس. خداوند بین او و بین مردم چیکار میکنه؟ صلح و آشتی برقرار میکنه، بین او و مردم اصلاح ایجاد میکنه. و من اصلح امر آخرتهی، کسی که امر آخرتش رو اصلاح کند، اصلح الله له امر دنیا، خداوند دنیاشو درست میکنه. اصلح الله له، خدا اصلاح میکند برای او امر دنیا، امر دنیاشو، یعنی کار دنیاشو. و من کان له من نفسهی واعظون، کسی که باشد برای او از خودش واعظی، پندهنده ای، روون نیست، وقتی روون نیست اینجوری میگیم، و کسی که برای او باشد پندهنده ای از خودش، کان علیه من الله حافظون، برای او از طرف خداوند حافظ و نگهبانی خواهد بود. این حکمت 89 نهج البلاغه بود، حکمت 89 نهج البلاغه. میبینید با صراحت داره حضرت میفهمد که بعد بین خود و خدا صلح و آشتی برقرار کرد. اون اتفاق بیفته بقیه حله. از این صریح‌تر دیگه نمیشه گفت. صلح در زمین بدون آشتی با خدا امکان پذیر نیست. بین خود با خداتون رو صلح و آشتی برقرار کنید، بعد اینجا میبینید اتوماتیک صلح و آشتی برقرار میشه. اونجا رو بعد درست کرد که به هر حال حکمت 423. من اصلح سریرته، سریره میگن از ماده سر، سر یعنی راز، سر رازه. بعد باطن آدم رو از اون جهت که آدم میخواد از این اون بپوشونه برملا نشه سریره میگن. سریره رو میگن باطن، به خاطر اینکه در حقیقت داره یه چیزایی رو چیکار میکنه، باطن خودش رو از دیگران میپوشونه. از سر، سریره یعنی باطن. من اصلح سریرته، کسی که باطن خودش رو اصلاح کنه، اصلح الله علانیته، خداوند ظاهرش رو درست میکنه، باطنش رو درست میکنه، خدا هم ظاهرش رو اصلاح میکنه. و من عمل لدینهی، کسی برای دینش کار کنه، کفاه الله امر دنیا، خدا هم امر دنیاشو کفایت میکنه، یعنی نیازمندش نمیکنه، محتاجش نمیکنه. و من احسن فی ما بینه و بین الله، کسی که بین خود و خدا رو نیکو کند. و من احسن، صفت تفصیلی نیست، فعل دیگه، قشنگ مشخصه. و من احسنه، کسی که نیکو کند، فی ما بینه، بین خودش رو و بین الله و بین خدا، احسن الله ما بینه و بین الناس، خدا بین او و بین مردم چیکار میکنه؟ بین او و مردم رو نیکو میکنه. بحث اصلاح، بحث صلح، بحث به اصطلاح تصحیح روابط اجتماعی، یه چنین مواردی رو حضرت داره بیان میکنه. عبارات به نظر من خیلی روشنه، نه لغت خاصی داشت که بخوایم توضیح بدیم، نه مطلب کاملا واضحه. بنابراین من با اجازتون میخوام که یه قدری در این ارتباط صحبت بکنم، چون به نظرم بسیار بسیار حائز اهمیت این قضیه، به ویژه در این روزگار ما که حالا یه اتفاقهایی داره میفته و اینها. اون داستان احسان و اصلاح هم والا من خودم اینجوری میفهمم، یعنی یه وقتایی برام این سوال بود که اصلاح با احسان فرقش چیه، بعد حتی بعضی هم یه چیزایی نوشته بودن، یه حرفایی زده بودن برخی که من نپسندیده بودم، بعد مثلا نوشته بودم چرا نمیپسندم، چرا این تقسیم رو و این تبیین رو قبول ندارم و اینها. تو همین کلیدهای فهم قرآن هم این بحث رو اونجا مطرح کردم و بعد یه نقدی زدم به یکی از عزیزان که حالا اینا که آقا اینطوری نیست و اینها. به نظر میده وقتی آدم نگاه میکنه تو قرآن رو نگاه میکنه، موارد استعمال اینها رو نگاه میکنه، یه نکته اولا این است که به اصطلاح اصلاح نقطه مقابلش افساده. میگن که به اصطلاح تورف الاشیاء به ازداده ها، گاهی وقتا از این ورم میشه یه مقدار نزدیک شد. اصلاح نقطه مقابلش افساده. احسان نقطه مقابلش چیه؟ احسنه، نیکو کرد، نیکویی کرد. مثلا نقطه مقابلش اساء است، بدی کرد. احسنه، اساء. اصلحه، افسده. مواردش آدم نگاه میکنه اینا، من اینجوری رسیدم، خیلی هم تأکید ندارم روی این قصه، ولی رو بررسی که کردم من به اینجا رسیدم که اصلاح و احسان در حقیقت این نیست که مثلا اعمال صالح یه اعمالی باشه، اعمال حسنه یه اعمال دیگری باشه. نه، یه عمله، منتها عملی که نیکو باشه، عملی که درست باشه، عملی که خوب باشه، وصف احسان و احسنه و حسنه و اینها رو به کار میبرن. ما عمل بد داریم، عمل خوب داریم. یه وقت عمل خوب انجام داده میشه، یه وقت عمل بد انجام داده میشه. عمل بد حسنه است، از ماده همون احسان. عمل بد هم سیئه است. حالا همین حسنه، همین عمل، بعد میبینی یه وقت متصف به اصلاح شده. وقتی میگن که متصف به اصلاح شد، یعنی این عمل عمل صالحه، یعنی عملی است که از خیلی از اون عوارضی که میتونه بهش تعلق بگیره بری و به دور باشه. نه اینکه یه عملی رو بگیم مصداق احسان، یه عملی بگیم مصداق اصلاح. نه، همین عمل نیک، همین عمل نیک، حالا وقتی خالی از روی و ریاض، خالی از نمیدونم عجبه، خالی از انواع و اقسام آسیبها و آفات باشه، میشه عمل صالح. اگر این اوصاف، ممکنه عمل نیک باشه ولی این اوصاف و این ویژگی ها رو نداشته باشه، بعد میبینید یه اطلاق صالحه بهش نمیشه کرد. اونی که من رسیدم تا الان اینه، ولی جا داره هنوز به نظرم که روش آدم تأمل بکنه، بررسی بکنه، آیات رو ببینه، موارد استعمالش رو ببینه. اما بحثی که برای امروز در نظر گرفتم متناسب با متنی که خونده شد، در ارتباط با در حقیقت صلح و آشتیه. حضرت در این عباراتی که خوندیم با صراحت داره بیان میکنه که اگه میخوای به صلح و آشتی برسی، صلح و آشتی لازمش این است که آدمی ابتدا با خدای خودش به صلح و آشتی برسه. من اینجوری شروع کنم، اینجوری بگم به شما، قدم اول رو به شما بگم. قدم اول میگن که در صلح و آشتی این است که آدمی اول باید در درون خودش به آشتی برسه و به صلح برسه، به آرامش برسه. من اگه در خودم به صلح و آشتی نرسم و در درون خودم به آرامش نرسم، امکان نداره که بتونم با دیگران از در صلح و آشتی در بیام. صبر کنید. قدم اول من باید در درونم به یک آرامشی برسم، به یک صلح و آشتی برسم. مادامی که من در درون خودم به صلح و آشتی نرسیدم، امکان نداره بتونم با دیگران از در صلح و آشتی در بیام. یه آدمی که میبینی با خودش نزاع داره، با خودش در جنگه، همش در حال نزاعه، همش در حال دعواست، حتی تو خلوتش همش صحبت تو درون خودش طوفانیه، اوقاییه، میکشمش، خدای به من قدرت بده فلانی نابودش کنم، اینو چه کنم، اونو چه کنم، همش در حال نزاع و جنگه، همش در حال کینه و کینه ورزیه، نفرته و بسیار دلتنگی از این و اون و ناراحتی از این و اون و اینا. بعد شب که داره میخوابه میبینه با این جنگ و نزاها میخوابه، تا صبح میبینی داره میجنگه. تو خواب میبینی همش داره دعوا میکنه. از خواب که بلند میشه خسته است. چرا خسته است؟ من که تا صبح کار کرده، نزاع کرده. بعضی دیدید الان که خواب آرامش ایجاد کنه، از خواب که بلند میشه میبینی کاملا خسته است. من که همش تو خوابش هم داشته به این چنگ مینداخته، به او دعوا میکرده، او رو نابود میکرده، او رو چه میکرده. بعد صبح که از خواب بلند شده خسته است. این آدم، یه چنین آدمی اصلا صحبت از صلح و آشتی بخواد بکنه مسخره است، اصلا مضحکه. نه این مسئله باشه، تو هر مسئله همینطوره. الان بعضیا مثلا صحبت از آزادی میکنن، آزادی، آزادی، خیلی هم خوبه. آقا آزادی قلم، آقا آزادی بیان، آقا آزادی اجتماعات، این خیلی چیز خوبیه. ولی من میگم کسی میتونه سخن از آزادی بگه که ابتدا در درون خودش آزاد شده باشه، از این اسارت ها، از این رقیت ها، از این قل و زنجیر ها خودش رو رها کرد. یه آدمی که شما میبینید به انواع اسارت ها تن داده، انواع و اسارت ها، انواع و اقسام اسارت ها رو پذیرفته، اسیر نفسشه، اسیر هوا و هوسشه، اسیر شهواته، اسیر نمن مطامع گوناگونه. بعد یه چین آدمی میاد میگه آزادی، مسخره است به نظر من، واقعا مسخره است. اون کسی میتونه سخن از آزادی به و واقعا آزادی خواه باشه و طرفدار آزادی باشه که ابتدا خودش رو از این اسارت ها آزاد بکنه. مادامی که تن میده به این اسارت ها، این اصلا مفهوم آزادی نمیدونه چیه، معنای آزادی رو نمیدونه چیه. بنابراین این حرفایی هم که میزنه شعاری بیش نیست. تو هر مسئله همینطوره. یه کسی فرض کنید میاد راجع به عدالت اجتماعی صحبت میکنه، رفع تبعیض، رفع فلان، اول باید در درون خودش به یک عدل و عدالتی رسیده باشه. وقتی نرسیده باشه چطور میتونه این منادیه؟ مثل کسی میمونه که شما نگاه میکنید تمام سر و رو و لباس و بیرون و درون همش کثیفی و آلودگیه، بعد این آدم میاد فریاد نظافت سرمه، میگه مردم تمیزی، مردم نظافت، اثر که نداره، هیچ مردم مسخره میکنه، میگم برو با خودت تو اول اون سر و صورت تو درست کن، کثافت داره ازت میباره. تو صلح و آشتی هم همینطوره. ما اول باید در درون خودمون به آرامش برسیم، به صلح و آشتی برسیم. راشم، بهترین راهشم به اصطلاح، حالا این صلح و آشتی که میخواد ایجاد بشه، پس من میخوام در درون خودم، راه اصلی این صلح آشتی، آشتی با خداست. یعنی بدون آشتی با خدا، بدون صلح با خدا، این آرامش، این آشتی، این صلح در آدمی ایجاد نمیشه. تردید نکنید که امکان پذیر نیست. صلح در زمین بدون صلح و آشتی با خدا امکان پذیر نیست. گفت حافظ میگه شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. این صلح باید برقرار بشه. بعد که اون صلح، برای همین هم است که شما نگاه کنید کسانی که با خدا از در صلح و آشتی در میان، میبینید سرشار از مهر و محبتن، سرشار از لطفن، از کینه به دورن، از نفرت به دورن، از این بغض و عداوت ها به دورن. در مورد شما نگاه کنید، در مورد پیغمبر کم قرآن میگه انا ارسلنا که رحمتن للعالمینه، نه رحمتن للناس، نه رحمتن للمسلمین، رحمتن للمؤمنین، رحمتن للعالمین یعنی همه عالم از این رحمت منتفعه. جک و جونور هم دارن بهرمند میشن، طبیعت هم از این رحمت بهرمنده، که حالا اشاره خواهم کرد تو همین ادامه صحبتم که چگونه همه عالم میبینه از این رحمت. بعد همین پیغمبر اکرم رو شما نگاه کنید، در اثر شدت قرب و نزدیکی به خدا هر چی به اوجا نزدیکتر میشه، بعد میبینید مهر و عطوفت بیشتر میشه. در مورد پیغمبر اکرم نقل میکنن، میگن که در جنگ احد اون وقت که سنگ زده بودن پیشانی حضرت، خون جاری شده بود و وضعیت خیلی نابهنگام بود و نابهنجار بود و اینها، دو سه نفری وارد گودال میشن، دست پیغمبر رو میگیرن، به اصطلاح پیغمبر رو میخوان از اون گودال بیرون بکشن و اینها. یکی از اینها، این تو مجمع البیانه، یکی از اینها میگه که دیدم حضرت داره خون جاری میشه و آسیب دیده و زخمی شده و تو اون شرایط با نفسا. یکی میگه، یکی از اینایی که حضرت رو زیر دوش پیغمبر رو گرفته داره چه میکنه، میگه دیدم حضرت زیر لب داره یه چیزایی زمزمه میکنه، گوشم رو نزدیک کردم دیدم حضرت داره میگه اللهم مهدهم فانهم قوم لا يعلمون، خدای اینا رو هدایتشون کن، اینا نمیفهمن دارن چیکار میکنن، اللهم مهدهم، خدای اینا رو هدایتشون کن. نفرین نمیکرد، دعاشون میکرد خدای اینا هدایت بشن، اینا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. تو اون شرایط با نفسا چرا میگن المؤمن و کثیر الرحمه؟ مؤمن سرشار از مهر و رحمت، مؤمن سرشار از مهر و رحمت. خدا وقتی خدای رحمته، خدایی که خودش رو وقتی میخواد معرفی کنه از میان این اسماء حسنایی که داره با رحمت معرفی میکنه، و بعد برای اینکه رحمت رو در حقیقت عینیت ببخشه ما کاملا مجسم و درک بکنیم، میبینید تلیعه سوره هاش بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اعلان همین صلح و آشتی و مهر و رحمت، و به نام خدایی که مهربانه، به نام خدایی که رحمت داره، این همه اسماء حسنا داره. ما هیچ جا بسم الله الحکیم و علیم و از این حرفا نداریم، ما بسم الله القاسم الجباری نداریم، زمانی بعضی مت کرد نیست، نه تو روایات نه هیچ جمع نیست، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که مهربانه. بعد خدای مهر و مهربانی. بعد اینم تو پرانتز بگم، این جزء بحث من نیست ولی چون کمک میکنه، شما نگاه کنید آقا چرا عالم رو آفرید خدا؟ آیه 118-119 سوره هود با صراحت میگه رحمت خدا، رحمت خداوند ایجاب و اقتضا میکرد که بیافریند. ای آقا یه جا گفته که مثلا ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نیافریدیم جن و انس مگر برای عبادت؟ آقا عبادت، این همه مفسرین، این همه بزرگان توضیح دادن، میگن همین عبادت در حقیقت ناشی از رحمت خداست، یعنی رحمت خداوند ایجاب برای اینکه بنده بالا بره، برای اینکه صعود کنه، برای اینکه عروج، بهترین راه بندگیه. لذا خداوند از باب اون رحمت بیکرانی که داره یه بابی رو گشوده برای بندگانش به نام باب عبادت. عبادت منبعث از رحمته، نه در مقابل رحمت باشه. آخه بعضی میگن ای آقا اونجا اینجوری گفته، رحمت ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، یا رحم ربک نمیدونم، و لذالکه خلقه هم، برای همین آفرید. همه میگن لذالکه به رحمت برمیگرده، به خاطر رحمت آفرید. در از پیغمبر اکرم روایت شده الله خلق خلقن به رحمتهی لرحمته، یعنی خدا عالم را موجودات آفرید به رحمتهی لرحمتهی، با باعث سبب، لام لام غایته، به سبب رحمت آفرید و برای رحمت آفرید. الله خلق خلقن، خدا موجودات آفرید به رحمتهی، یعنی علت آفرینش، سبب آفرینش رحمت بود، غایت و نهایت آفرینش هم رحمته. به سبب رحمت آفرید و برای رحمت آفرید. الله خلق خلقن به رحمتهی لرحمتهی، رحمت خداوند ایجاب میکرد که بیافریند. باز برای همین حالا نگاه کنید، خلقت برای رحمته، خدا خدای رحمته. بعد آخرت برای چیه؟ به یه مناسبتی یه وقتی گفتم صریح قرآنه که بله خیلی چیزا میگن، ولی اصلی ترین دلیل قیامت و آخرت رحمته. کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، چون خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده. کتبه وقتی میگن یعنی وجبه، یعنی فرزه، منتها میگن کتبه از فرزه و وجبه بالاتره. کتبه مثل این که نوشته داده، سند داده، امضا کرده. کتبه فرقش اینه، فرضم یعنی واجب شد، واجب کرد و اینا. اما کتبه، خدا بر خودش یه چیزی رو واجب کرده، چی؟ رحمت رو. کتبه علی نفسه رحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرد. حالا که واجب کرد نگاه کن، لذا ببین، لیجمعنکم، حتما حتما خدا شما رو جمع کند یوم القیامه، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی، لذا قیامتی است که تردیدی درش نیست. قیامت به سبب رحمته، رحمت خداوند ایجاب و اقتضا میکند قیامتی باشد، آخرتی باشد. حالا ممکنه خیلی سوالا، منم الان نمیخوام بحث، یعنی بحث منم این نیست، خیلی بحثا هست اینجا، خیلی مطالب هست، من نمیخوام وارد این حوزه بشم یا شبهاتو جواب بدم یا مثلا فلان، ولی صریح قرآنه. یه وقتی هم شاید اینجا گفتم نگفتم یادم نمیاد که تو خود سوره حمدم این مطلب تأکیدن آمده، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعضی میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خدای مهربان، به نام خدایی که مهربان، الحمدلله رب العالمین، دوباره میگه الرحمن الرحیم. آقا این تکراره؟ تکرار نیست، به نام خدایی که مهربانه، به نام خدایی که بخشنده و مهربانه، مهرورز و مهرگستره. خب الحمدلله رب العالمین، این الرحمن الرحیم یه ارتباطی با قبل داره، یه ارتباطی با بعد داره، ارتباط با بعدش همین الرحمن الرحیمه مالک یوم الدین، چون خدا مهربانه لذا قیام الدینی هست، قیامتی هست و خدا هم مالک یوم الدینه. یعنی همین رحمت خدا ایجاب میکند که قیامت و آخرت باشد و خدا مالک یوم الدینه، الرحمن الرحیمه مالک یوم الدین. بعد خدایی که این دین، خدایی که اسلام معرفی میکنه، سرشار از مهر و رحمته. جهنمش، هازهی جهنم اللتی و کذب المجرمون فبه ای آلاء ربکما تکذبون، نعمتی از نعمات الهیه، مظهری از رحمت الهی جهنم. مطمئن ماها، شما سوره الرحمن نگاه کن، تو سوره الرحمن سوره آلاء الرحمن دیگه، یعنی بیان نعمات خداست، عروس قرآن هم هست، هم به لحاظ مضمونی هم به لحاظ شکلی واقعا زیباست، فوق العاده است، یعنی حیرت انگیزه. نعمتی رو میگه، بعد میگه فبه ای آلاء ربکم، کدوم یکی از نعمات خدا رو تکذیب میکنید؟ دوباره یه نعمت رو میگه، کدومش رو؟ نعمتی رو خدا اونجا ذکر میکنه که اغلب ما اصلا یعنی توجه نمیکنیم به این نعمات. یکی از نعمتایی که میگه جهنمه، هازه جهنم اللتی یکذب به حلم، این اون جهنمی که فلان طبعه آلائرم شده. یه نفر برگرده بگه که خدای تو رو به خاطر جهنمت شکر میکنم، بعید میدونم. همش میگه آقا جهنم برای چیه، این قصه چیه، فلان چیه. خدا به عنوان آلاء الرحیم، یکی از نعمات الهیه، برید حالا تفاصیل ببینید، بحثایی که کردم و بحثای خوبی هم هست، چطور این یکی از نعمات الهیه، نعمت. حالا میخوام بگم خدایی که دین ما، قرآن ما، اسلام ما معرفی میکنه، سرشار از مهر و محبت. هر چی حالا کسی به این خدا نزدیک بشه، هر چی به خدا دم نزدیکتر بشه، این در حقیقت این رحمت، این آشتی، این صلح، این مهرورزی، این محبت و این عطوفت بیشتر در وجودش جاری و ساری میشه. صلح در زمین مستلزم صلح با خداست، بعد با خدا آشتی کرد. هر چی به خدا نزدیکتر بشیم، بعد میبینی که این معنا در ما بیشتر تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. ائمه رو شما نگاه کنید، سرشار از مه، حیرت انگیزن. من نمیخوام داستان بگم، نمونه هایی بگم که خودتونم میدونید، وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم. این همه داستان های ریز و درشتی که داریم میبینیم، اصحاب رو نگاه کن چجوری تربیت کرده بود پیغمبر، سرشار از مهر و محبت و عطوفت. خب پس قدم اول، اینجا هم حضرت داره روی این قضیه تکیه میکنه که آقا من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله، بعد اونجا رو اونجا درست شد، بعد بین ما و جامعه این درست میشه. اونجا خلل، اشکال اونجاست، ارتباطه رو درست تنظیم نکردیم، برقرار نکردیم، لذا رو زمین همش داریم میجنگیم، همش جنگ و نزاع و درگیریه. قدم اوله، پس من بعد اول در خودم به صلح آشتی برسم، ولی مستلزم صلح آشتی با خداست، با خدا بعد از در صلح آشتی در اومد، به او بعد نزدیک شد و به آموزه های او و به تعالیم او، بعد میبینی که صلح و آشتی و مهر و عطوفت تمام وجود ما رو در بر میگیره. در من این رو فقط گفته باشم، در سوره آل عمران آیه 103 شما نگاه کنید، یکی از چون من از همین جا من آخه اینو بتونم گفته باشم، با همین بیانی که من به شما گفتم، با همین بیان جامعه دینی و جامعه ایست که از در و دیوارش صلح و آشتی بباره، مهر و محبت بباره. اگه دیدید توی جامعه همش صحبت خشونته، همش صحبت بگیر و ببنده، همش نمیم صحبت تنش ها و از این حرف ها، بدونید فاصله داره. برای همین شما نگاه کنید مثلا در حکومت حضرت حجت وقتی صحبت میشه، یکی از وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل تا آخر، یکی از ویژگی‌هایی که برای اون حکومت میگه ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، دیگه اون خوف و ترس میره، امنیت حاکم میشه. یکی از ویژگی‌های اون حکومت صالح همین است دیگه، این تنش‌ها، این نگرانی‌ها، این استراب‌ها، این استرس‌ها، اینا میره پی کارش. امنیت یکی از ویژگی‌های حکومت حضرت و جامعه دینی، جامعه ایست که توش مهر و محبت موج میزنه. بعد لذا اوصافی برای اون جامعه بیان کردن که در اون جامعه مثلا دیگه کسی نیازمند نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، حرفایی زده میشه. بعد شما نگاه کنید این آیه 103 سوره آل عمران که میخواستم بگم اینه، شما نگاه، پیغمبر آمده در یه مدت کوتاهی جامعه عرب وحشی درب داغونی که همش در حال جنگ و نزاع بودن اینا با هم، چی میگه؟ در یه مدت خیلی کوتاه، این هنر پیغمبر، این هنر آموزه‌های دینیه، این هنر قرآن، این هنر اسلامه. نگاه کن، و از کرو نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. آقا شما همه با هم دشمن بودی، یاد بیار چقدر با هم دشمنی می‌ورزیدید، دشمن هم بودید، فألف بین، اما خداوند بین در دلهای شما الفت ایجاد کرد، مهر و محبت ایجاد کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا شما با هم دوست شدید، برادر شدید، در حالی که چی؟ و کنتم شفا حفرت، لبه پرتگاه قرار داشتید، لبه آتش قرار داشتید در اثر این جنگ ها و نزاع ها و این حرف ها. هنر پیغمبر تو یه مدت خیلی کوتاه اون جامعه اون گونه رو تبدیل کرده به یه جامعه که شما دشمن هم بودید، بعد حالا بین شما الفت و مهر و محبت ایجاد کرد. جامعه دینی جامعه ایست که سرشار از مهر و محبته، نه اینکه همش دشمنی و خشونت و بگیر و ببند و به نام دین، اینا مسخره بازیه. بعضیا هنرشون هم این شده تو جامعه ما الان، بعضیا هنر خودشون این دنبال اینن که از یه کسی یه چیزی پیدا بکنن، کیه که نداشته باشه؟ بنده ای که اینجا اصلا از همه گرفتارتر، از همه عیبناکتر، از همه مبتلاتر، یه وقتی هم گفتم داریم تلاش میکنیم، تلاش میکنیم آدم بشیم، گاهی موفق میشیم، گاهی نمیشیم، داریم مبارزه با همه ایناست دیگه، گاهی موفقیم، گاهی نیستیم، بالاخره زندگی اینجوری داریم میریم جلو. حالا یک دنبال وزینن یه چیز، آها خب این اینجوری اینو بزن کنار، اون اونجوری اونم بزن، اونم چه چیزیه، چه مسئله، یعنی چی اصلا؟ این همه خوبی ها رو نمیبینیم، این همه نیکی ها رو نمیبینیم، این همه جنبه های مثبت رو نمیبینیم، یه ضعف میبینی چه؟ پس من نکته رو ادامه بدم، نکته ای میخوام بگم. قدم اول، پس باید با خدا از در صلح آشتی در آمد. وقت کسی که با خدا از در صلح آشتی در آمد، بعد میبینی با مردم سخن حضرت اینه، با مردم میبینی از در صلح آشتی در میاد، بعد شما دیگه از ناحیه من خطری رو احساس نمی کنید، آسیبی و آفتی از ناحیه من به شما نمیتونه برسه. من رابطه‌مو درست کردم، اون رابطه چون درست شد، رابطه من با شما درست میشه، آسیبی و خطر. برای همه میگن که در وقتی این قصه رخ داد، بعد میبینی که تو مرحله بعد این است که آسیبی و آزاری از یه آدم مسلمان میبینی به کسی نخواهد رسید، همه از او در امانن، احساس نگرانی نمیکنن، احساس خطر نمیکنن، خطری از ناحیه من شما رو تهدید نمیکنه. برای همین به پیغمبر اکرم میگن آقا مسلمان کیه؟ پیغمبر نمیفهمد مسلمان کسی است که خیلی نماز میخواد، گل مسلمان من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش در امان باشن، دستم نماد قدرت، نه یعنی دست زور بازو، یعنی موقعیت اجتماعی، یعنی حالا مثلا پست و مقامی داره، حالا مثلا یه قدرتی داره، این قدرتش وسیله‌ای و ابزاری برای تحقیر و توهین و تضعیف و عرض کنم خدمت شما نادیده گرفتن حقوق مردم، اینا استفاده نمی‌کنه، ضایع کردن حقوق مردم استفاده نمی‌کنه، مردم از او در امانن، نگران نیستن اگه به قدرت رسید آی چه، نه از زبانش در امانن. ای به خدا با خدای خودش از در صلح آشتی در اومده، مسلمان شده، حالا که مسلمان شده میبینی دیگران از او در امانن. خطری از ناحیه من، آسیبی از ناحیه من به کسی نمیرسه. مسلمانی، اصل مسلمانی اینه، بیا ببین اطرافیان من در امانن یا نه. اگه من پامو خونه میذارم گفتن آخ جون اومد، بس نه، ببین این معلومه به اسم. یه وقت میگم ایداد اومد، یعنی بدون فاصله دارم، حرفا نیست، چون من معلمم، چون من فلانم، فاصله هست. اگر اینا شاخصه دیگه، آقا المسلمو من سلم المسلمو من یدی و لسانه، خب پس نمونش پامو من میذارم تو خونه، یه وقت میگم آخ جون، همه خوشحالن، پس من راه رو دارم درست میرم. یه وقت میگم ایداد بیداد باز این اومد، وای، یعنی فاصله دارم، نفهمیدم دینمو، نشناختم دینمو، بابا در هراسن. یه پرانتز باز کوچولو باز کنم، تو مارمزون آقا بعضیا، من اینا رو با چشم خودم دیدم، مارمزون میاد بعضیا میگن ای داد بیداد، و وقتی میره مارمزون میگه آخش، حالا چرا؟ برای اینکه بعضیا ظرفیت ندارن و نفهمیدن روزه چیه. آقا مارمزون که میشه اینا میرن تو هم، روزه میگیره، اخلاقش میره یه جوریه، رفتارش یه جوریه، برخوردش یه جوریه، یعنی مردم رو از ماه رمضان بیزار کردن یه عده. بابا نگیر، تو که نفهمیدی بابا، روزه برای تقواست، تقوا با خوشخلقی سازگاره، نه با بدخلقی. ما روزه میگیریم آدم بشیم، روزه میگیریم خوش اخلاق بشیم، روزه نمیگیریم بد اخلاق بشیم، روزه نمیگیریم رفتارمون. من اگه همه هم در من از من در حراس باشن، مارمزون بعد احساس امنیت بگه آخ چون مارمزون اومد، این تو مارمزون حواسش جمعه، روزه داره میگیره، خیلی مراقبه، مبادا دلی رو نلرزونه، مبادا موجبات ریزش اشکی نشه، مبادا کسی ناراحت نشه، مارمزون روزه داره میگیره، نه که صدا نشه فلان نکنید، الانه که مثلا این فلان کنه، آی من روزم، آی فلانم ساکت فلان، همه باید غلاف کنن، همه باید خفه بشن، آقا مثلا روزه چه داستانیه. بعد ما رمضان میره میگن خوب شد راحت شدیم، این نفهمیدنه دیگه، یعنی چی اصلا صلح؟ پس اول باید با خدا اون اصلاح بشه، بعد بین من با مردم اصلاح میشه، یعنی از ناحیه من مردم در امانن، آزاری و اذیتی از من به کسی نمیرسه. حافظ میگه چنان بزی، یعنی چنان زندگی کن که اگر خاک ره شوی کس را، یعنی مردی شدی خاک، خاک راه، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. حتی اگر ببین چنان بزی، این آماری شیمل میگه، میگه اشعار حافظ صلح جهانی اصلا، و این یه چیزیست که دنیا دنبالشه، یعنی واقعا نگاه، چنان بزی چنان زندگی کن که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد، یعنی غبار خاطری از رهگذار به ما نرسد، از ما به کسی نرسد. همین حافظ یه جا میگه که مباش در پی آزارو، هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. از نظر حافظ گناه آسیب و آزار رساندن به اینه اونه، از نظر حافظ اینه، چون مباش در پی آزارو، آزارت به کسی نرسه، مباش در پی آزارو، هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. گناه، اصل گناه همینه که آقا از ناحیه من خطری، آسیبی، آفتی به کسی برسه، با مردم در امان باشن از ما. باز حافظ یه شعری داره که میگه که رستگاری جاوید در کم‌آزاری است. یه جا میگه ظاهرا میدونه ماها بالاخره جنسمون چیه، میگه همون کمازاری حداقل. حالا که رستگاری جاوید در کمازاریش یه جا دیگه چیز داره، یادتون میاد مصر اولش. در هر حال خطری آسیبی از من به کسی نرسه، این یه قدم دیگه صلحه. از کجا ناشی رو؟ از صلح با خدا. مردم بعد از ما در امان باشن. خب حالا یه قدم میام جلوتر، طبق آموزه های دین دارم صحبت میکنم، طبق نهج البلاغه الان بهتون آدرس میدم. مرتبه بعد میدونید چیه؟ حیوانات. آقا حیوانات هم باید از ما در امان باشن، حیوانات از ما باید در امان باشن، آسیب آزاری از ما به حیوانات نرسه. من اینجا یه موردی رو آوردم توی نهج البلاغه است. آخه نگاه تو جامعه ما بعضیا مثلا تیرکمون یه زمانی بود، الان مثلا حالا مثلا تفنگ میگیرن میزنه پرنده‌ای رو میندازه، تفریح داره میکنه. این چه تفریحیه؟ این چه تفریحیه؟ تو یه پرنده رو داری میزنی میکشی، این شد تفریح؟ سگ و گربه رو میبینید سنگ و لنگه کفش میزنه تو کلش، مثلا خوشحالی میخواد بکنه. اینا ربطی به ماها نداره. ما باید آموزش بدیم، خانواده باید هوا بچه ها رو بگن این کارا مال مسلمون، از این چیزا به دوره. حیوانات باید در امان باشن از ما. شما نگاه کنید اینجا رو، در نهج البلاغه است که مأمور زکات، جمع‌آوری زکات رو حضرت داره میفرسته، شاید شنیدید، نامه 25 نهج البلاغه است. تو نامه ها، تو نامه 25 نهج البلاغه حضرت امیر داره سفارش میکنه به اون کسی که مأمور اخذ مالیاته، به اخذ زکات و ایناست، میگه داری میری مالیات بگیری، یه قسمتش سفارش به اینه که از اونایی که میخوای بگیری چه جوری بگیر. میگه آنچه از زر یا سیم به تو دهد، فارسی شو دارم میگم، بگیر. اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست، بی رخصت او میان آن نرو که بیشتر آن رمه برای اوست، بدون اجازش وارد اون رمه و اینها نشو. بعد نگاه کن، چون به رمه رسیدی، حالا میخوای وارد با اجازه شو، چونان کسی به میانشان مرو که بر رمه چیرگی دارد یا خواهد که آنها را بیازارد، و چارپایان را از جای مگریزان و مترسان. آقا داری میری، الله اکبر، به خدا نگاه کن، اجازه اولا بدون اجازه نمیری، اجازه هم که گرفتی داری میری، یه جون نری نه بترسن حیوانات، نترسن حیوانا، آروم نترسن اینا رو، فرارشون نده تا این اندازه. بعد شما میدونید در گذشته، الان دیگه تقریبا چیز شده، در یه زمانهای اصلا موقوفاتی بود، طبق همین آموزه های دینی ها، موقوفاتی بود که بعضی ها میومدن برای این اسبان و الاغ های از کار افتاده و حیوانات و فلان اینها، یه جاهایی برای نگهداری اونها جاهایی رو وقف میکردن، چیزی که به اصطلاح برای حفظ و نگهداری و حراست از حیوانات و اینها، چون کلی در روایات تو آموزهای دینه چقدر ثواب داره، چقدر فلان داره اینها. به حیوان، آقا مواد آسیبی از تو به حیوان برسه، بماند من رد شدم، ولی تو قسمت اولش ما مشکل داریم، ما همون آدما، ولی خب من وقت نیست، بعد میخوام جمع نکته بگم بعد رد شم، ولی اونجا همونجا شما باید حرف زد، باید تعامل کرد، باید توقف کرد، باید یه تجه نظر کرد، باید مراقب باشیم آقا اینقدر ملت رو نلرزونیم. طرف یفه میبینیم میان میاد جلو، مثلا بعض وقتا دیدید مثلا اومده نزدیک یه خانومی شده رانه، یه دفعه یه بوغی میزنه، یه دفعه یه بعد مثلا این وحشت کنی خوشش میاد. تو آدمی، تو انسانی، تو مسلمونی، از وحشت دیگر رو میخوای لذت ببری؟ حالا حیوانات، آقا به حیوانات آسیبی از ما نباید برسه، باید سعی بکنیم. چه بزرگانی ما در طول تاریخ داشتیم که در اثر مهر و شفقت به حیوانات به جاهایی رسیدن. داستان‌های عجیب غریب. در گذشته عالم بزرگی از اونجا برخواد به نام آیت الله شفتی، البته مال زمان ناصرالدین، همین یه دونه رو فقط میگم، این آدم مال دوره ناصرالدین شاه است، این آیت الله شفتی، یعنی از شفت راه افتاده رفته بوده نجف، اونجا درس میخونده، بعد از ایران براش مثلا یه پولی میرسید و اینا، بعد در یه مقاطع این پوله نمیرسه، این دوچار سختی میشه اونجا، آخه داستان اینه، میگن که چون این آیت الله شفتی میگن خیلی موقعیت، خیلی مقام، خیلی بهش میگن تو از کجا به اینجا رسیدی؟ میگه از شفقت به یه سگ. میگن یعنی چی؟ یعنی چی از شفقت؟ چون باز حیف اینجوری نمیشه، ذل السلطان حاکم اصفهان زمانی که آیت الله شفتی به اصطلاح عالم بزرگ اصفهانه، حاکم اصفهان که ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه، یه کسی میگن میره پیش ذل السلطان ازش تقاضای کمک میکنه، میگه چرا پیش من اومدی؟ پول میخوای؟ برو پیش شفتی. کار میخوای؟ قدرت میخوای؟ هرچی میگه من چیکار؟ انقدر این آدم مهم بوده، قدرت داشته آیت الله شفتی. میگه آقا تو از کجا به اینجا رسیدی؟ میگه از شفقت به یه سگ. جریان چیه؟ میگه آره من طلبه بودم تو نجف درس میخوندم، یه مدتی از ایران به من پول، دچار سختی شدم، تو عسرت و سختی قرار گرفتم، چند روز گذشت من غذا نخورده بودم، گرسنگی بر من غلبه کرد، دیگه ضعف به من انقدر فشار آورد، گفتم جهنم برم از یکی قرض، چون اینا قرض گرفتن خیلی بد میدونن، ولی گفت دیدم اینجوری، گفتم برم قرض بگم، خلاصه رفتم از یکی پول قرض کردم، از یکی از مثلا دوستان و اینها. گفت میگه با خودم گفتم میرم کله پاچه میگیرم میخورم این گرسنگی چند روزه. میگه رفتم کله پاچه گرفتم، تورایی که داشتم میومدم که برم خونه بشینم بخورم، تورایی افت چشمم افتاد به یه سگی ماده، که این سگ افتاده بود تو جوی آب، توله هاش افتاده بودن روش، ای به سینه این مادره به اصطلاح چیز میکردن که شیر بخورن، ولی شیری نداشت، سگ هم از حال رفته بود، ضعف، گرسنه، این بچه هاش هم توله هاش هم ای دارن مثلا میخوان شیر بخورن، شیری در کار نیست. میگه من یه لحظه اونجا رقت کردم، گفتم ما این همه گشنگی کشیدیم این هم روش چی میشه؟ بلن بذار این سگ حیوان گناه داره. میگه این به اصطلاح کله پاچه رو گذاشتم، سگ بلند شد خورد، بعد یه سری تکون داد و حال اومد و اینها، بعد میگه این ظرف بردم تأثیر کردم به اصطلاح فقهی یعنی با خاک و فنا اینا، گذشت. از این قضیه چند ماهی گذشت، میگه آقا چند ماه بعد یه شخصی اومد نجف، بعد به من گفتش که آقای شفتی فلان شخص در شفت از دنیا رفت، وقتی داشت از دنیا میرفت سلس مالشو وصیت کرد بدن به تو، که تو در هر راهی که صلاح میدونی، خیر میدونی، درست میدونی خودت مصرف بکنی، که سلس مالش میگه چند تا دهات و نمم املاک و باغ و چی و چی کلی چیز بود. میگه من پرسیدم که این وصیتو کرد؟ میگه فلان. میگه نشستیم حساب کردیم دیدیم همون روزی که من به سگ اون شفقتو کردم، اون لطفو کردم، بعد از اون همون روز اون آدم این وصیتو کرد. آقا به جای اینکه بیای آزار و اذیت با در سر مهرورزی، یا اون داستان ببخشید ولی حیفم میاد، این داستانی که سعدی میگه که یکی در بیابان سگی تشنه یافت برون از رمق، این حدیثه، اصل داستانش سعدی تصرفی کرده، یه تغییر جزئی داده، زن بوده، حالا سعدی میگه مرد، زنی بوده فاسد و بدکاره، یه زنی بوده بدکاره فاسد تو بیابون داره میره، چشمش به سگی میفته که دور چاه آبی داره همینجور لهلم میچرخه، چاه آب داره، ولی این زن بر اون سگ رقت، گیسوان بلندی داشته، گیسوانشو میبره به هم گره میزنه، بعد دستاری داشته میکنه میشه ظرف، سگ ناتوان رو دمی آب داد، خبر داد پیغمبر از حال مرد، در از زنه که داور گناهان وی عفو کرد. این در روایاته. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دلو کردان پسندیده کیش، به حبلندران بست دستار خیش، به همت کمر بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد، خبر داد پیغمبر از حال مرد که داور گناهان وی عفو کرد. الا گر جفاکاری اندیشه کن، وفا پیشگیر و کرم پیشه کن، کسی نیکویی با سگی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیکمرد. بابا با سگ این کارو کرد، اینجور مشمول میگن خود این، من اگه اشتباه نکنم تو عدل الهی مرحوم مطهری دیدم که داستانو میاره منابعشو میگه، بعد میگه پیغمبر اون گفتش که خداوند جمله گناهان این زن رو بخشید در اثر شفقت. به ما گفتن تا میتونی سعی کن آزاری اذیت از تو به حیوانات نرسه، این فرمان حضرت امیره، حتی میری توشون یه جوری بره اینا نترسن نهراسن. ببین گوش کن، خیلی قصه روشنه، خیلی روشنه. آقا من الان دارم ببین، یه وقت هست من تو خونه، یه وقت تو خونمون سوسکیه، سوسکیه نه من مورچه چیه، اینا داره مختل، من چاره ندارم، بعد یه وسیله پیدا کنم برای دفع و رفع اینا، اما اون چاره نیست. من میام سراغ عسل، میبینم پر مورچه است، میام سراغ قندمه، چاره نیست اینجا. من برای اینکه این در امان باشم، بعد با یک وسایل اینا رو از بین، مثلا گچی میگیرن، نمیم یه سموماتی، یه چیزایی، خلاصه این اون چاره. اما حالا فرض کن همین آدم داره تو این خیابون میره، مثال ساده ها، یه سوسکی هم داره واسه خودش میره، تو برای چی میکشی اونو؟ به تو چه به تو چی کار داره این که بزن بزنم فلانش کنم؟ چرا؟ تو چی کاره ای؟ اولا توی اون داستان چرخه زندگی اینا یه نقشایی دارن ایفا میکنن، ماجراهایی. تو کی هستی؟ تو خونت اگه اون مشکلاتی ده ناچاری. ببین برای همین تا اونجایی که بله یه وقت از تو داری در لطمه میزنه آزار و از چاره نه این کار میگه، ولی زمانی که اون به تو کاری نداره تو چیکار داری بهش؟ من یه وقتی توی یکی از این فکر من از تلویزیون کجا بود پخش میگه، آقا حیرت انگیزه، یکی از این روستاها رو در کشور هندوستان نشون میداد شاید دیده باشید، که اونجا میگفتش که آدما با مارها در سالیان ساله، نشون میداد بچه داره میره، بعد تو خونه ماره داره میره میان، هیچ گفت یک بار نشده ماری بیاد نیشی چیزی بزن. بابا این مارای بدبخت از ترسشون تو اونجا نشون میداد، بچه خوابیده ماره هم داره واسه خودش میره میاد، نمیم این میره اون میاد، همینجور با هم هیچ کاری، اون خطر احساس نکرده، لذا متقابلا چیز نکرده، آسیبی نمیرسونه. ماها جک و جونورم از ما در امان نیستن. و قدم بعد نکته میخوام بگم یه چند دقیقه خوب حوصله اینم بشنوی. آقا قدم بعد میدونی چی میگن به ما؟ میگن اینجا هم داستان زیاده ها، خیلی زیاده، من باید فکر وقتم هم بکنم، ولی دلم میخواست بگم قصه هایی حیوانات. آقا حیوانات باید از ما در امان باشن، انسان ها، حیوانات. قدم سوم میگن طبیعت هم باید از ما در امان باشه. آقا طبیعت از ما در امان نیست، آسیبی آزاری از من به طبیعت نباید برسه. شما نگاه کن، کوه میریم زباله دانیه، دریا میریم آشغال دونیه، تو کوچه خیابون میریم گاهی وقتا باید مراقب باشی، حواست باشه، نباشی افیمی پات میره روی چیزایی که نباید بره، یه ذره هوا سرد میشه نگاه کن اخو توفایی و ازیا رو نگاه کن تو کوچه خیابون دارن میرن همینجور خیخ گف بم. آقا چرا این کارو میکنی؟ بابا یه دستمال بردار اینو پاک کن بنداز سطح آشغال، تو دارید ظلم میکنی. حالا بخشش میگید به دولت مربوط میشه، نمیم آلودگی هوا، من کاری ندارم، بله اون هر کی باید، خیلیش هم به خود ما مربوط میشه، طرف موز میخوره اینجوری میکنه، شهر ما خانه ما، دیدی از تو ماشین میخوره بعد اینجوری میکنه، شهر ما خانه ما، پرت میکنه بیرون، تخمه میخوره پوستشو، شهر ما خانه. برای چی؟ اصلا میگم ببین ما باید الان شما نگاه کنید چقدر در اسلام سر پوشش های گیاهی، سر نمیدونم درخت و فلان اینها چقدر سفارش شده، چقدر ثواب ذکر شده. یعنی اگر ما به اینا توجه، بعد این مملکت ما پر از گل و باغ و درخت و یعنی دار و درخت باشه، ما نباید آفتاب رو ببینیم اگه یعنی ما اینا چیز کنیم ها، ولی ما اصلا مثل شما نگاه تو این مثل آب خوردن درخت ها رو حالا بخشش که مثلا میبینید دولتی فلانه درخت ها رو میبرن میریزن، این خیالشون هم نیست، یعنی یه منطقه وسیع رو چرا میخوایم مثلا ساختمون بسازیم، دریا رو برداشتن وسط دریا، من نمیم اینا مغز چی خوردن وسط دریا چه اومدن، آخه کجای دنیا این کار رو میکنن؟ اومدن جاده زدن ارومیه رو ببینید، من همون اولش مونده بودم آخه، یعنی به خدا اون وقتا که هنوز بحث نمیدونم خشکی دریاچه این چیزایی که مطرح نبود. ما هم اصلا هر... چون ما یه بار رفتیم از همونجا با ماشین رفتیم و بعد خلاصه ما رو یه قایقایی بود و یه تیکه رو نتونسته بودن آخه چیز کنن دیگه، یه تیکه مونده بود هنوز هم نمیدونم مونده یا نه. خلاصه با ماشین میرفتیم سوار کشتی بشیم میبود لبه اون جاده و بعد دوباره با ماشین وارد اون جاده میشدیم که وسط دریاچه زدن. وسط دریاچه اومدن جاده زدن. کجا؟ ما که نه، شما هر جای دنیا نگاه کن اتوبان میزنن لای وسط دریاها، اما همش میبینی پله، پلهایی ستونایی زدن چند طبقه. بعد اینا اومدن دریاچه رو خوش کردن، وسط دریاچه خاک ریختن، چیکار کردن؟ جاده زدن. کیان اینا؟ با چه منطقی؟ حالا میگم یه بخشش به دولت و به اینا برمیگرده، من اونا رو کار ندارم، ولی اونی که به ما برمیگرده، آقا فصل سرما میشه ببخشید، ولی گاهی دیدید تو خیابونا کوچه ها رنگامیزی ها و یه عجیب و غریب خلط ها و نمیم این فلان ها و این ها مسال... چرا پس چرا ما اینجوری هستیم؟ آقا طبیعت از ما در عذابه. یه بخش صلح و آشتی، صلح و آشتی با طبیعته. صلح کلی، صلح کلی که میگن یعنی از در صلح و آشتی با همه هستی در آمدن. معنای اصلی، معنای اصلی صلح کلی اینه، نه معنای پلورالیستی که بعضی از صلح کلی در آوردن که ما رو با اون کار نیست. صلح کلی یعنی آقا زمین و زمان بعد از من مسلمون در امان باشه، طبیعت از من باید در امان باشه، آسیبی از من به طبیعت نباید برسه، جامعه نباید از من، نباید جامعه و فضامو آلوده کنم، باید سعی کنم تلاش کنم به تمیزی طبیعت بیافزایم، نه اینکه کم کنم. طرف دستمال من میندازه یه چیز میخوام میریزه. آقا کی سر کلاس دانشگاه خدا شد، همین هفته گذشته یکی دیدم یه شکلاتی در آورد از این چیز، بعد اون رو انداختم، گفتم چرا این کارو کردی؟ گفتش که استاد ببین چقدر اینجا کثیفه. گفتم خب حالا کثیفه تو باید به این کثیفی اضافه کنی، حالا حداقل اضافه نکن اگه کم نمی کنی. تو سر کلاس انقدر نگاه فرهنگ و فهم و استاد مگه چی میشه؟ ببین چقدر کثیفه اینجا، اینقدر کثیف. خب حالا کثیف بس منم به کثیف اضافه، همین میشه که مملکت روز به روز کثیف‌تر میشه. بابا یاد بگیریم کم کنیم از این کثیفیا به سهم خودمون، هر کی به اندازه خودش. الان بعضی کشور آدم میره یه چوب کبریت تو زمین نمیبینی شما، میریم خدا یه دونه چوب کبریت نمیبینی، چوب کبریت انقدر تمیز. بعد میایم اینجا شده زباله دونی، اسم منم مسلمونیه، در حالی که بعضی از بزرگان نگاه کنید بحث سلام رو که مطرح میکنن، تو بحث سلام وقتی میرسن به سلام های نماز، السلام علیک ایها النبی، حالا بحثیست، من شاید یه وقتی خود سلام داستانی داره، آیا سلام ابتداست، آیا سلام تودیعه، چون میدونید تو صدر اسلام اینجوری بود دیگه، به هم میرسیدن سلام میگفتن، موقع جدا شدن هم سلام میگفتن، موقع جدا شدن هم میگفتن سلام تودیع، یعنی سلام ودا، اون سلام اولی سلام ابتدا بود. حالا تو سلام هم این بحث مطرحه که تو نماز این سلام، سلام ابتداست یا سلام تودیعه، بحثایی کردن اینا. حالا فارغ از این بحثا، سلام بر پیغمبر خدا، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر نیکان پاکان خوبان، و بعد السلام علیکم، السلام علیکم، از میگن سلام به همه هستیه، سلام بر شما، سلام به همه هستی، ای همه هستی از من در امانی، آسیبی آزاری از من بهش هیچ کس نمیرسه. شما نگاه کنید میگن پیغمبر خدا، این نگاه کنید، میگن تمام آلات و ابزار زندگی پیغمبر اسم داشته، اسب‌ها، شمشیرها، امامه‌هایش همه اسم خاصی داشتند. و این نیست، دارم کتاب جاذبه دافعه مرحوم مطهری میگم، میگه همه اینا اسم داشتن، و این نیست جز این که موجودات همگان مورد ابراز محبت و عشق او بودند، و گویی برای همه چیز شخصیتی قائل بود. تاریخ این روش را در مورد انسانی غیر او سراغ ندارد. و در حقیقت این روش حکایت میکند که او سمبل عشق و محبت انسانی بوده. میگن وقتی از کنار کوه احد میگذشت، با چشمان پرفروغ و نگاه از محبت لبریزش احد را مورد عنایت خیش قرار میداد، میگفت جبل یحبنا و نحبه، این کوهی است که ما رو دوست داره، ما همون رو دوستش داریم. انسانی که کوه و سنگ نیز از او بهره مندند، با این نگاه این انسان نه دریا رو آلوده میکنه، نه صحرا رو، نه کوه رو، نه شهر رو، نه اینور رو، نه اونور رو. پیغمبر ما با همه چیز میبینی صلح کلیه، یعنی همه عالم باید از ما در امان باشن. و سلام، صلواتی خط کنید.